برنامه انعکاس رو به صورت زنده و مستقیم در این ساعت از رادیو گفتگو تقدیم می‌کنیم.
این آغاز یک برنامه رادیویی است. رادیو انعکاس.
The AP has just broken some new news. This has just come out from the Associated Press.
رفقای نازنین من، ما تو مرحله پیش تولید با خیلی از جاها مذاکره میکنیم، یا دعوت میکنن، پیشنهاد میدن، سوژه معرفی میکنن، قهرمان معرفی میکنن، یک مسئله معرفی میکنن و از ما توقع همکاری دارن.
صرف شام روی گارد ریل 2 شب و 3 روز 100,000 تومان. نه به جون تو استقبال میکنن گدی.
آقا شما ولیز و دیدی اشتباه داری میزنی.
ارباش نفت خام دریای شمال برنت هم 9 سنت افزایش یافت و به 73.69 دلار رسید.
انعکاس.
به نام خداوند بزرگ و رحمتگر و مهربان، سلام میکنم به همه شما دوستان شنوندگان محترم و ارجمند. شب عالی بخیر باشه. سپاسگزار و ممنونم که ما رو در این نوبت همراهی میکنید. چهارشنبه شب دیگری از راه رسیده و در این نوبت و این برنامه ما باز هم از رسانه و گونه های مختلف و متفاوتی که در رسانه ها میشه بهره برداری، مورد بهره برداری قرار بگیرن صحبت میکنیم. من حسین شریفی هستم، به اتفاق دوستان و همکارانم در 105 دقیقه آینده با شما از انیمیشن و صنعت انیمیشن سازی در ایران گفتگو خواهیم کرد. اگر بخوایم گریزی بزنیم به فراز قبلی که ما راجع به انیمیشن در این برنامه صحبت کردیم، باید اشاره بکنم که آن چیزی که در واقع آید من ناکارشناس نابلد در حوزه انیمیشن سازی شد این بود که در کشور ما همچنان انیمیشن به عنوان یک صنعت دیده نشده و دیده هم نمیشه. اگر بخوایم بحث‌های تکنیکی رو به نوعی مورد ارزیابی قرار بدیم، باید به این نکته اشاره بکنیم که یکی از بزرگترین ضعف‌های ما در حوزه انیمیشن سازی بحث روایت و روایتگری انیمیشن هست، چیزی که به نظر میرسه حداقل اگر حتی نگیم بلد نیستیم، به خوبی نتونستیم در یک عرصه بین المللی اون رو به نمایش بگذاریم. بحث های دیگری هم وجود داشت و داره که در این مجال و فرصت بهش خواهیم پرداخت. آقای بهنود نکویی، مدیر استودیوی انیمیشن سازی گنبد کبود، سلام میکنم به شما، شب عالی بخیر باشه، خیلی خوش آمدید آقای نکویی.
به نام خدا، منم سلام عرض میکنم خدمت شما و تمام شنوندگان عزیز برنامه‌تون. امیدوارم امشب بتونیم گپ و گفت خوبی با شما و شنوندگان عزیزتون داشته باشیم.
انشالله. متشکرم. آقای محمد مهدی مشکوری، انیمیشن ساز، هم روی خط تلفن به ما ملحق شدند. آقای مشکوری، به شما هم سلام میکنم و شب بخیر میگم.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز. آقای نکویی عزیز، انشالله امیدوارم که گفتگوی خوبی در خدمتتون باشه.
خیلی متشکرم و ممنونم. آقای نکویی، صحبت‌های ابتدایی من رو شنیدید، دو تا بحث رو مطرح کردم و ادامه سخن رو به شما واگذار میکنم. چقدر با این دیدگاهی که مطرح شد موافقید؟
منم سلام عرض میکنم خدمت آقای مشکوری، چون فکر من قرار بود بیان حضوری خدمتشون باشیم ولی مثل نتونستم برسن. من از همینجا خدمتشون سلام عرض میکنم.
سلام
قربان شما. راستش در زمینه روایتگری خب یه مقدار در همین حال حاضر که دارم صحبت کنم با اون صحبت قبلی شما میتونم مخالفت کنم، چون
اشکالی نداره، من فقط تعریف دیدگاه کردم.
نه خواهش میکنم، چون که در حال حاضر وضعیت انیمیشنمون تو بحث توی به قول معروف گروه سنی مختلف تو بحث روایتگری خیلی از گذشته بهتره و ما خب تو بحث های مختلف گروه سنی، مخصوصا تو بحث گروه سنی خردسال و کودک، تونستیم کاملا مخاطب این به قول معروف حوزه رو راضی نگه داریم و خیلی تولیداتی هستن که کاملا از بحث محتوایی و بحث روایتگری با ظرافتایی که تو این حوزه خیلی مطرح است تونستن خانواده و مخاطبان خودش که کودک هست و جلب کنه و موفق هم بوده، نه صرفا از دیدگاه تولید کنندش، از دیدگاه خود مخاطب خیلی نکات مثبت گفته.
ملاک شما، متر شما برای اندازه‌گیری موفق بودن یا ناموفق بودن چیه؟
ببین یکی خب چند تا ملاک، خب همونجوری میگن هر برنامه‌ای که تولید میشه مهمترین قضیهش اینه که بتونه با حجم زیادی از مخاطبای خودش ارتباط برقرار کنه و طرفدار پیدا کنه. خب الان تو حوزه کودک ما چند تا برنامه موفق داریم که تونسته کاملا توی این حوزه مخاطبای خودش رو به صورت تخصصی پیدا کنه. ببین صرفا میخواستم بگم اینقدر سیاه نیست، اگه مثلا خیلی عقبیم، نه که بگم حالا خیلی الان وضعیتمون خوبه و مثلا تو بحث روایتگری کاملا تونستیم به اون استانداردها برسیم، ولی میخوام بگم که از این حوزه یه مقدار از اون بحث مثلا بیسیکش فاصله گرفتیم که حالا بعدش میتونم با یه سری مثال و یه سری به قول معروف پروژه‌ای که تونستن تو این زمینه موفق باشن خدمتتون این صحبت خودمو به قول معروف یکم دقیق تر بیان کنم. حالا اگر فکر می‌کنید
آقای مشکوری هم به بحث ملحق بشن. آقای مشکوری خدمت شما.
بله، حالا راجع به بحث تولید محتوا تو حوزه خردسال، خب یکی از همون ملاک‌ها و خطیش‌هایی که شما می‌فرمایید برای معیار نظرسنجی اینه که خب کاری که از صدا و سیما پخش میشه وارد نظرسنجی سازمان هم گزارش‌هایی میده. ملاک توی مقایسه اونجاییه که نظرسنجی‌ها بر اساس کار ایرانی و خارجی کنار همه، یعنی خیلی وقتا آنتن که نظرسنجی میشه یک انیمیشن ایرانی کنار یک انیمیشن خارجی با هم نظرسنجی میشه، و اگه ما تو این رنج بتونیم کار ایرانی برتر باشه به نظر نشون دهنده اینه که خب ما تو اون سطح تونستیم جلب رضایت مخاطبانو بکنیم. من حالا بیشتر حوزه که خودم کار کردم حوزه خردسال کودک بوده و نمونه انیمیشنی که به نظرم تو اون سالی که پخش شد جزو 10 تا انیمیشن برتر مخاطب بود که یکیش توی مجموعه ایرانی بود که حالا اسمش مجموعه دبعی بود. اون سالی که پخش شد یعنی 8 تا کار خارجی بود و یک تونه کار ایرانی، 9 تا کار خارجی بود، 1 کار ایرانی. به نظرم همین مجموعه نشون میده که کار ایرانی میتونه کنار کار خارجی تو چشم مخاطب خودش رو نشون بده و رأی بگیره، و این به نظرم یه خطکشه که میشه حالا کارا رو قیاس کرد. خیلی کار دیگه هم بود، مثلا مجموعه اثر مثلی جنگل شبکه کودک به نظرم جزو کارهای شاخص بود، مجموعه روبی و جوجه ها که خدای نکویی زرم ازشو کشیدن جزو کارهای شاخص شبکه کودک بود، و همه این کارا تو قیاس با کارهای خارجی تراز میشد و مقایسه میشد. خب به نظرم این یه محلی از یه رفرنسی هست برای ارزیابی کارا.
خب من الان بحثم بحث ارزیابی نیستا، این رو تفکیکش بکنیم. من نکته رو ابتدای برنامه مطرح کردم و گفتم که در فراز گذشته و برنامه های گذشته ای که ما راجع به انیمیشن صحبت کردیم، جنبندی من خدمت دوستانی که حالا بودند کنار ما و در اون برنامه مهمان ما بودند، در واقع در اون سلسله برنامه ها کنار ما بودند، این بود که در حوزه روایتگری ما همچنان مشکل داریم و همچنان روایتگران خوبی نیستیم. این نکته ای بود که من مطرح کردم در بحث با آقای نکویی به اون مترو معیاره رسیدیم.
درست. حالا این نکته راجب این علاقه شما بگم، این بحث روایت بر ضعف تو روایت به نظرم ریشهش تو بحث فیلمنامه است. ما تو ایران به نظرم یه نقطه‌ای که باعث ضعف پروژه ها میشه که معمولا مسائل کارشناسی تو حوزه خردسال کودک و حتی روانشناسی حوزه کودک تو تولیدات یه ذره کمرنگه. یعنی ما تو حوزه گرافیک، آرت و هنر ترازمون با کارهای خارجی یکسانه، ولی اونجایی که تو بحث محتوا میدیم بعضی وقتا دچار ضعف میشیم. البته این ضعف شدت نداره، چون حوزه خردسال و حوزه کودک به نظرم انقدر نویسنده‌های ما تمام‌بندی شده دارن که بتونن روایت کنن، ولی به نظرم ریشه‌اش تو بحث فیلمنامه و روانشناسی کودکه که معمولا تو کارها خیلی بهش پرداخته نمیشه. معمولا تو کارهای خارجی یه اثر مخصوصا هم هرچی گروسنش پایین تر باشه این کارها دقیق تره. یه چارچوبای روانشناسی و علمی رو فیلمنامه میذارن که معمولا تو خروجی شما اثرشو میبینید که مخاطب متوجه منظور اون اثر میشه. این ضعف هست، من اینو قبول دارم که ضعف هست، ولی خیلی شدید نیست. یعنی حداقل تو این گروه سنی، تو گروه سنی بزرگتر که منظورم خیلی ضعیفه. یعنی ما زبان گروه سنی نوجوان رو واقعا نمیتونیم درست ترسیم کنیم و به تولید برسونیم. یعنی ما خیلی فاصله داریم، ولی این ضعف تو روایت گیری من تا حدودی قبول دارم.
شما هم میپذیرید این رو؟
بله. آینه
کوی خدمت شما.
منم تکمیل میخوام بکنم صحبت جناب آقای مشکوری رو. ما شاید هم نظر شما هم همین باشه، ما تو بحث گروه نوجوان خیلی ضعف داریم. یعنی ما به این گروه کمتر پرداختیم و یه مقدار چالش ها و دغدغه های این گروه رو نتونستیم اونجور رو که باید شاید به قول معروف بپردازیم و بتونیم براشون خوراک تهیه کنیم. و این گروه هستن که بیشتر از توی تولیدات انیمیشن داخلی ما براش سهم کمتری از این محتوا رو دارن و برای همین این گروه بیشتر به محتوای خارجی شاید رو آوردن و سخت هم هست واقعا این گروه رو راضی نگه داشتن، به خاطر هم گروه سنی که خیلی گروه سنی حساسی هستن و یه مقدارم محتوا تو این گروه سنی خیلی سخته که برای این گروه مثلا محتوای جدید و یه مقدار حالا از سیستم به قول معروف افکار و اون تفکراتی که ما داریم عبور کرده باشه و بتونه برای این گروه یه مقدار قابل توجه باشه. روی این قضیه خیلی کم کار کردیم و منم اون چیزی که اول خدمت عرض کردم گفتم تو محتوای خردسال خب خیلی بهتر عمل کردیم.
خب من این تفکیک رو واقعیتش اینه که قائل نشدم، من گزاره‌ای رو مطرح کردم به شکل کلی.
ببینید نه، من می‌خواستم بگم اینقدر چی نیست، اینقدر ما فاصله نداریم از قبل، یعنی یه مقدار بهتر شده. من می‌خواستم بگم بعضی وقتا میگیم 100% این موضوع هیچ تغییری نکرده، گفتم نه قاعدتا اینکه ما تو روایتگری
طبیعتاً وضعیت
مشکلات شده. خب مثلا تو همون سریالایی که چرا مشهور اسپورت مثل بابایی روبی جوجا، این سریالاتی که تو خود تولیدات تلویزیون هم پخش شده و از شبکه های مختلف پخش شده، ما فیدبک ها یا در جاهایی که استاندارد های این گروه رو بررسی میکنم، مثل جشنواره معتبری که این سریال ها توش به قول معروف ارائه میشن و به قول معروف رسانه های معتبر این حوزه روش نظر میدن، اینا رفتن دیده شدن، ارزیابی شدن و خیلی هم تو بحث مثلا محتوایی موفق بودن، جایزه گرفتن تو حوزه تولیدات تلویزیونی. برای همین میگیم که یه مقدار تغییر کرده این موضوع، ولی خب یه مقدار عمدش که بحثی که هست اینه که خب ما هنوز خیلی جا داریم برای این موضوع و میتونیم الان راجبش صحبت کنیم که اون چالش ها و اون ضعف هامون کجاست و چجوری باید برطرفش کنیم تا اونجایی که ما توی استودیوهامون روش کار کردیم و داریم میبریم جلو. به نظرم میشه یه مقدارم این فضا رو باز کنیم که داریم چه کار میکنیم و چه مسیری هم در پیش رو داریم که یه مقدار مخاطبان این برنامه بیشتر متوجه بشن که وضعیت انیمیشن در این لحظه در چه نقطه‌ای قرار گرفته.
آقای مشکوری شما نکته دارین؟
بله، من این نکته عرض کنم. ببینید ما سریال آرمن رو سال 99 ساختیم، یه مجموعه بروسنی نوجوان و کاملا هم کاراکتر ابرقهرمانی داشت. یکی از معضلاتی که ما توی این حوزه داریم و متاسفانه راه حلش هم راه حل پیچیده‌ایه، که تو بحث تولید محتوا تو این گروه سنی معمولا مانع تولید کننده ها میشن. به نکته اصلی اینه، یه سری ممیزی ها از تو صدا و سیما هست که پرداختن به یه سری موضوعات رو سخت میکنن و این گروه سنی کاملا با موضوعات سخت مواجهن. و اگر من حوزه تولید بخوام به این محتوا بپردازم، معمولا مانع دچار میشم. همین کاری که ما الان تاختیم، همون سالی که پخش شد، یادم قسمت سوم یا چهارم کار بودیم، مجموعه 26 قسمتی بود. تو قسمت سوم و چهارم ما با صدا و سیما دچار چالش شده بودیم تو بحث تولید محتوا، که آقا مثلا چرا به این موضوع اینجوری پرداخته شده، چرا فلان موضوع گفته نشده، الان مثلا ابرقهرمانی چرا ساختیم. خب میگم که تو اون گروه سنی ما یه ساختار محتوایی ترسیم کردیم تو کشور که تو حوزه تولید رفتنه دست و بال تولید کننده هم بسته است. همین باعث میشه که اون اثری که تولید میشه اثر خونسایی میشه و مخاطب قطعا جذبش نمیشه. حالا غیر از اون بحث ضعف در روایت ها، باید که یه سری محدودیت های در حوزه تولید محتوا و این گروه سنی اصلا کلن مانع تولید محتوای دقیق برای اون گروه میشه. بعد میبینید شما کارهای خارجی دقیقا دست میذاره با همون موضوعاتی که خط قرمز ماست. خط قرمز نه، حالا به مسئله که خیلی خط قرمز ها، مسئله که واقعا مبتلا به این گروه سنیه، اونا قشنگ روی این موضوع سوار
چالش میشن. چالش های اون رده سنی،
بله، قشنگ روی اون موضوع سوار میشن، همونو مطرح میکنن و مخاطب اونو چون موضوعشه جذب میشه و بهش میپردازه و قشنگ مخاطب اون کار از مخاطب کاری که ما میسازیم معمولا خونسا میسازیم، معمولا قشنگ بیشتر میشه دیگه. یعنی یکی از نظرم خلاهایی که توی این حوزه این موضوع ساختاریه تو حوزه تولید محتوا.
درست. آینه کوی
ببین یه چیز دیگه هم هست، ما علاوه من میخوام بگم که بحث فنی انیمیشن، در انیمیشن بحث فنی بحث خیلی مهمیه، چون که به هر حال پیشرفت تکنولوژی و بحث‌های روز باعث میشه که خب محتوا روی محتوا کاملا تاثیر داره. الانی که داریم با هم صحبت میکنیم وضعیت تکنیکی و وضعیت ساختاری انیمیشن اون نسبت به گذشته خیلی وضعیت بهتریه و چه بسا که میشه حتی ادعا کنیم که الان ایران تو بحث تکنیک و بحث کیفیت انیمیشن کاملا داره برای خودش یه جایگاهی رو پیدا میکنه توی صنعت، که اینم ادعا نیست، کاملا الان دیگه چی داره، کاملا الان عناوینی داره که با رجوع کردن به اون عناوین چه از لحاظ جوایز جشنواره، چه لحاظ حضور تو بازارهای بین المللی این حوزه، کاملا میتونیم با استناد به اونا به این نتیجه برسیم. برای همین حالا که ما یه مقدار لحاظ تکنیکی و لحاظ ویژگی های ساخت تونستیم یک سری استانداردها رو بهش برسیم، به نظر من آروم آروم داره محتوامونم تغییر میکنه، چون یه زمانی ما برای نشون دادن یک سری از این محتوا واقعا محدودیتی داشتیم توی بحثای حالا اصطلاح تخصصیش بخوام به کار برم، مثل متحرک سازی، مثل طراحی لوکیشن ها و فضاهای مختلف و حتی دیزاین کاراکتر، یعنی اون طراحی کاراکتر خیلی مثلا یا خیلی رجوع میکنیم به طراحی های به قول معروف آماده کشورهای دیگه و غربی، یا هم که مثلا کاملا از پس خیلی از این دیزاین ها بر نمی اومدیم توی تولید، ولی الان کاملا الانی که دارم با شما صحبت میکنم کاملا محتوایی داره تولید میشه یا تولید شده که لحاظ این ویژگی ها خیلی استاندارد، خیلی خوب. و
خب این فاصله رو چجوری پر کردیم؟ این گپی که وجود داشت،
این گپ ببینین، انیمیشن از تقریبا اواسط دهه 80 توی ایران خیلی به صورت تخصصی شروع شد روش کار شدن و مثل خود ما و دوستان آقای مشکور اینا الان نزدیک به 2 دهه هست که داریم روی این موضوع کامل کار میکنیم. هم تو بحث دانشگاهی ما داریم، الان ما تو چند تا دانشگاه مثل دانشگاه تهران، دانشگاه هنر، دانشگاه صدا سیما، دانشگاه تربیت مدرس و دانشگاه مادر که جز دانشگاه مهم کشوران رشته انیمیشن وارد شده، چه بعضیش که خدمت زیاد دارن، بعضیش مثل دانشگاه تهران الان چند ساله داره تو این حوزه داره دانشجو میگیره. این خودش بیانگر اینه که خب بحث انیمیشن کاملا بحث جدیه که وقتی مخاطبش رفته بالاتر، خب دانشگاه هم اومدن روش سرمایه گذاری کردن، چون انیمیشن جز رشته‌های گرونه مثلا دانشگاهی، کلا دانشگاه زیاد سعی میکنن به خاطر تجهیزات روزش یه مقدار از این رشته فاصله بگیرن. ولی خب از اون برم خاطر عرضه زیاد و تقاضا زیاد دانشجوها دارن این قضیه رو برای خودشون ایجاد میکنن که بتونن این دانشجوها رو جذب کنن. از اون برم من الان خودم تو استودیو گنبد کبود دارم شاهدم که الان رنج سنی که داره به صورت متقاضی به ما رجوع میکنه برای به قول من ورود به این حرفه و ورود به این کار از سنینی که ما شروع کرده بودیم مثلا بالای 25 تا حتی 30 سال بود الان اومده به زیر سن به قول معروف
زیر
دانشگاهی. بله و مثلا
زیر
ما 18 سال ما کانه هنرستانی میاد توی استودیوم و با توانایی‌های خوب، یعنی معلومه که اینا از سالهای قبل داشتن روی این حوزه کار میکردن و این نشون میده که پس خانواده اعتماد کردن و این حوزه وارد به قول معروف خانواده های ایرانی شده که دارن شناخت پیدا کردن والدین که انیمیشن یک صنعت به قول معروف تخصصی تو ایران هست و برام این بچه‌هاشون دارن به این قضیه ما به این قضیه دارن دعوت میکنن و راهنمایی میکنن. ما خیلی پدر مادرها هستن که میان استودیوی ما با بچه‌هایی که هنوز به اصطلاح به سن قانونی نرسیدن علاوه استقلال میان میگن که ما میخوایم بچه‌مون در استودیوی شما این به قول معروف تخصصا رو یاد بگیره. خب این خیلی نشون میده که اون بحثی من میکنم پس نشون میده که این فرایند
آره من با یه سری از رفقا صحبت میکردن پارو فراتر از این هم میگذاشتن و بحثی که ما داشتیم یادم راجبه این بود که حالا شما میگین مراجعه کننده داریم، در واقع دوستان میگفتن و صحبتی که بودیم بود که زیر این سن قانونی که شما میگید
دقیقا من
الان طراحان انیمیشن ما دارن کار میکنن اونم نه فقط برای بازار ایران با توجه بله. به قیمتهایی که در ایران هست و حالا در واقع بحث ارزانی نیروی کار نسبت به بازار جهانی خیلی از سفارش های جاهای دیگه داره توی ایران اتفاق
بله میفت. خب من همین میگم الان برای همینه من اول باز برمیگم به اون اول اصلا که من یه مقدار واکنششون دادم که حالا این شکلی هم نیست چون این اتفاقات خودش نمیتونه لحظه ای نبوده متوجه میشین، یعنی بر اثر حالا جابجایی یه مدیر یا یک مثلا تفکر لحظه ایجاد نشده، برام این خیلی پشتوانه داره و این پشتوانه هی داره بیشتر میشه و الان ما یه زمانی بحث انیمیشن میشد یه کارگردان بود یه به قول معروف فیلم بردار که با اون دوربینای قدیمی این قضیه و یه لابراتوار که مثلا اینا رو ظهور میدادن و فیلم میره برای انیمیشن. الان دیگه ما داریم تو بحثای تخصصی انیمیشن تو دیتیل وارد شدیم و متخصص داریم، مثلا متخصصایی که دیگه اسمشون بیارم روی آنتن کاملا شغلشون شناخته نشده است برای عموم علاوه اصطلاح شغلشون، ولی ما مثلا داریم به قول ما جوونا و نوجوانایی داریم دارن تو اون حوزه تو این تخصص با دیتیل دارن وارد شدن و دارن آموزش میبینن و کاراشون هم چه بسا همونجا شما فرمودی اینقدر توانایی پیدا کردن که دارن با شرکت ها و کمپانی های خارج از ایران هم دارن فعالیت میکنن و این خودش نشون میده خب پس این زیر ساخته داره روز به روز شکل بهتری پیدا میکنه.
بلاز سخت افزاری بله
نه به لحاظ نیرو تخصصی
بله سخت افزار
آره بله هم سخت افزار حالا اگه اونم جزء اون بذاریم بله برای همین من میگم تولیدات جدید که خیلی هاشون مثلا استودیوی ما استودیوی هنرپویا استودیوهای مشهوری و دوستان دیگه تازه دارن یه تولیداتی انجام میده که هنوز این تولیدات وارد عرضه عمومی نشده تو مرحله پیش تولید یا تولید یا مسائل پست پروداکتن و این اتفاقا تو حوزه‌های روایتگری خیلی چیز پروژه‌ای هستن که کاملا با وسواس با دقت حتی رو مسائل مثل روانشناسی که آقای مشکوری فرمودن کار کردن و به زودی اینا عرضه میشن و خب به هر حال یه مقدار فضای محتوایی داخل کشورم میتونن تغییر بدن. برای همین نکات مثبتش الان خیلی وسیع شده. یکی از دلایلی هم که میتونم باز رو حرفایی که زدم به قول معروف باز یک به قول معروف
پافشاری بکنیم
آره یک سندی بیارم همین برنامه شماست که الان شما میگین توی تایم کوتاهی مثلا این دومین برنامه تخصصی هست که دارین رو انیمیشن میذارین، پس قاعدتا اخبار انیمیشن داره هی روز به روز پا پررنگتر و اتفاقات انیمیشنی داخل کشور در روز به روز بیشتر میشه که برنامه‌های متنوع‌تری دارن بهش رجوع میکنن. من این موضوع رو به نظر من به فال نیک میگیرم و احساس میکنم که علاوه بحث‌های تخصصی، چه محتوایی چه بحث‌های شخصیت پردازی توی انیمیشن که غربی‌ها و شرقی‌ها سال‌هاست دارن خیلی تخصصی روش کار میکنن، تو ایران هم داره اتفاقات خوب میفته و ما هم داریم صاحب ابرقهرمانای خیلی، حالا فعلا به قول معروف محدود ولی با همون ویژگی‌هایی که توی اون انیمیشن‌های به قول معروف معتبر اونور سراغ داریم میشیم و هم داریم محتوایی پیدا میکنیم که یواشوش محتوایی است که از دل داستان‌ها و به قول معروف فرهنگ خودمون داره میاد بیرون.
متشکرم آقای مشکوری، خدمت شماییم.
بحث نیروی انسانی واقعا تو حوزه انیمیشن بحث پیچیده‌ایه، هم یه جاهای آسیب زاست هم یه جاهای شتاب دهنده است. الحمدلله تو کشور با توجه به استعدادایی که تو کشور هست و تمرکزی که شده تو حوزه انیمیشن، خب نیروها خیلی بیشتر رشد کردن، خیلی متخصص‌تر و توانایی بیشتری دارن وارد میشن، ولی به دلایل مختلف از عدم حمایت‌هایی که باید تو این سنف بشه تا بحث اختلاف ارز و همون ارزونی نیروی انسانی که شما فرمودید، معمولا نیروی انسانی تا یه بازه‌ای پروژه داخلی رو انجام میدن و بعد یه زمانی مشغول پروژه خارجی میشن و این ظرفیت کشور به راحتی از بین میره. مهمترین نکاتش اینه که ما بعد از یه دوره توان قاطر بحث ما و تفاوت ارزی توان پرداخت حقوق خیلی از عوامل دیگه پیدا نمی‌کنیم، چون طرف داره یه کار خارجی انجام میده و ما این نیروی و انرژی گذاشتیم تخصص یاد گرفته، حاصلش رو داره یه پروژه خارجی به راحتی میبره و همین به نظرم یه عاملی میشه که هی استودیوهای مختلف خلاصه درگیر و در نوسان این ماجرا باید دووم بیارن که آقا تولیدمون از بین نره، چون نیرو تا سرشناس میشه سریع هم گلچین میشه و میره. راحت این راهش هم به نظرم بحث برآوردی که داره تو ایران انجام میشه، یعنی خیلی مجموعه ها و سازمان هایی که تو این حوزه دارن سرمایه گذاری میکنن و ارزش گذاری میکنن، این ما به تفاوته چون تو نظرشون نیست، به راحتی استدیو ها بعد یک دو تا پروژه دوباره حالت جدل سینوسیه میان پایین.